پسندیده باشید و این برنامه رو هم اگر نظر پیشنهاد و انتقادی داشتید حتما به ما منتقل کنید. 162 شماره تلفن سه رقمی ماست، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و 30162 هم سامانه پیام کوتاه. همراهمون باشید، برنامه نگارستان رو بشنوید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پیه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز. محمد تقی شوشتری، معروف به علامه شوشتری یا محقق شوشتری، که در بین مردم شوشتر مشهور به شیخ شوشتری و حاج شیخ بود، یکی از علما و دانشمندان معاصر است که در ساحت حدیث پژوهی خدمات ارزنده و بی سابقه ای انجام داده است. دقایقی به شرح زندگی او می پردازیم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. آسر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
شیخ محمد تقی شوشتری فرزند شیخ محمد کاظم که نتیجه شیخ جعفر شوشتری است، به سال 1320 هجری قمری در نجف متولد شد. پدرش اهل شوشتر و مادرش اهل کرمان بود. از خاندانی فرهیخته، دانشمند و اهل علم و فضل است و پدران او سابقه مبارزاتی با حکومت‌های ستمگر داشتند، تا حدی که پدر و پدر بزرگ او به سبب مخالفت و سخنرانی بر ضد رضا شاه تبعید شده بودند. وی در مکتب قرآن و خواندن و نوشتن و خط ترسل را فرا گرفت و در 7 سالگی به شوشتر بازگشت و چیزی نگذشت که مادرش درگذشت. بعد از فوت مادر، مقدمات و سطر را نزد سید حسین نوری، سید محمد علی امام و سید علی اصغر حکیم گذراند و پس از آن نیز با آموزش‌های استادانی نظیر محمد تقی شیخ الاسلام و سید مهدی آل طیب و پدر خود در 16 یا 17 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد. وی با توجه به نبوغ و ذکاوت فراوانی که داشت، بسیاری از کتابهایش را بدون استاد مطالعه می نمود. یعنی ابتدای هر کتابی را از استادان فرا می گرفت و بقیه‌اش را خود مطالعه می کرد و به خوبی آن را فرا می گرفت. شیخ محمد تقی شوشتری بعد از سال 1354 هجری قمری به دلیل قانون کشف حجاب به همراه سید باقر حکیم از شوشتر به عتبات هجرت کرد و در حوزه‌های علمیه کربلا و سپس نجف به کسب علوم و معارف اسلامی ادامه داد و در همان جا بود که به حلقه درس شیخ آقا بزرگ تهرانی پیوست و از وی اجازه روایت دریافت کرد. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
قاموس الرجال اونطور که در بیان حضرت آیت الله زنجانی منعکس شده، ایشون میفرمودن من سوال کردم، تفحص کردم از کسی که متخصص در بحث رجال باشد، گفتن که مرحوم آقای شوشتری ایشون متخصص در رجال هستند و مثل شما این که کار تخصصیشون فقه باشه و در کنار فقه به مسائل رجالی بپردازن، نه اینطور نیست، تخصصاً و تمام همتشون رو معطوف کردن و فقط به مباحث رجالی مشغول هستن. ایشون میفرمودن که من سوال کردم، گفتن اتفاقا الان در قم حضور دارن. رفتم در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، اتفاقا با ایشون ملاقات کردم و سوال کردم که جناب آقای شوشتری، آقای شیخ محمد تقی جناب عالی هستید؟ فرمودن بله. یک پیرمرد متواضع ساده ای که در گوشه حرم نشسته بودن. گفتم در کجا سکونت دارید؟ یه مسافرخانه ای رو آدرس دادم. من خدمت ایشون رسیدم، در اونجا کتاب قاموس الرجال خودشون که هنوز به شکل دستی بود و چاپ نشده بود نشون من دادن. من دیدم حرفهای بسیار نو و جدیدی در باب علم رجال در این کتاب وجود داره، از ایشون استفاده کردم. باب مراودات ما با ایشون مفتوح بود. بعدها هم کتاب قاموس الرجال رو برای من فرستادن تا خدمت حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این کتاب رو من بدم و مقدمات چاپش فراهم بشه. جناب آقای زنجانی میفرمایند من وقتی این کتاب رو نگاه کردم دیدم که به جهت بعضی تعبیراتی که در این کتاب نسبت به بعضی اهل تحقیق وارد شده، شاید صلاح نباشد که این کتاب رو جناب آقای بروجردی مطالعه کنن و ملاحظه کنن. علاوه بر این، خط بسیار ریز و مندمجی داشت که خوندن این برای مرحوم آقای بروجردی شاید زمان زیادی رو میگرفت و ایشون رو به زحمت مینداخت. لذا نامه ای نوشتم و به مرحوم شوشتری عرض کردم که صلاح نیست جناب آقای بروجردی این کتاب رو ملاحظه کنن و برای چاپ اقدام بکنن. بعدها ایشون با مرحوم آقای مصطفوی هماهنگی کردن و کتاب خودشون رو به چاپ رسوندن، اثری که امروزه در دسترس ما قرار دارد و حقیقتاً در باب رجال قابل استفاده است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی میگوید یکی از اشخاصی که دقت نظر و معنویت و زهد شیخ جعفر شوشتری را به ارث برده است، نتیجه که ایشان آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است که هم خودشان و هم کتابشان قاموس الرجال را باید جزو حسنات عصر حاضر به شمار آورد و از نسخه این کتاب میتوان فهمید که کتابهای دیگر ایشان نیز بدین گونه است و همه اینها جزو حسنات عصر حاضرند. آیت الله جعفر سبحانی میگوید شیخ شوشتری از زمره محققان انگشت شماری است که کتاب قاموس الرجال را نوشته و پروندیان را باز گذارده و در طول 50 و اندی سال در تحقیق و تنقیح و تصحیح آن کوشیده است و هرگز مانند برخی از پرکاران نیست که کتابی را می نویسند و آن را به دست استنساخ یا مطبعه می سپارند و رابطه خود را با آن قطع می کنند. به طور مسلم کتابی که به شیوه اخیر نوشته شده باشد موج خیز نخواهد شد و در ردیف کتاب‌های معمولی به شمار خواهد آمد و رنگ خلود و ابدیت به خود نخواهد گرفت. اما کتابی که پرونده آن تا مدت مدیدی به روی مؤلف و تمامی مراجع کنندگان باز باشد، طبعاً بحر بیکرانی خواهد بود و امواج حائل و عظیمی خواهد داشت. در مثل گفتند خوشبخت کسی است که ذوقش را دریابد و به حق مؤلف ذوق خاصی در علم رجال داشته است.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
علامه شیخ محمد تقی شوشتری به سال 1314 شمسی به علت مخالفت با کشف حجاب جلای وطن کرد و با مهاجرت به عتبات عالیات در حوزه‌های علمیه نجف و کربلا که تحت اشراف مرحوم آیت الله اصفهانی و مرحوم آیت الله قومی اداره می‌شد به کسب علوم اسلامی ادامه داد. در عتبات با مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی انس و همکاری علمی داشت و در سال 1321 شمسی و پس از سقوط رضاخان به ایران بازگشت و در شوشتر به انجام دادن وظایف روحانی پرداخت. وی بر اثر علاقه وافر به علم و دانش و کوشش‌های بی‌دریغ آثار ارزشمند و گرانسنگی را به جهان اسلام تقدیم داشتند که در نوع خود کم نظیر بلکه بی نظیر می نماید. جناب علامه در شرح حال علمی خود آوردند شروع کردم به نوشتن شرحی بر لمعه و شرحش را به طور حاشیه نوشتم که جلد آخرش معلوم می شود. بعد از حاشیه‌ای که بر لمعه و شرح لمعه نوشتم فراغت یافتم و همانطور که نوشتم حاشیه بر لمعه در حدود 4 سال طول کشید. دیگر اینکه آن وقت مصادف بود با بی‌حجابی در ایران، روزی که داشتند اینجا زنها را با تبل و علم کشف حجاب می کردند، بنده با مرحوم آقا سید باقر حکیم از شوشتر به عراق رفتیم. بنده دیگر تا سنه 60 قمری در نجف بودم. تقریبا حدود 6 سال اول سنه 60 مراجعت کردم به شوشتر که مصادف بود با موقعی که پهلوی را بیرون کرده بودند. در عتبات که بودم این قاموس الرجال را نوشتم. یعنی در عرض آن 5-6 سال که آنجا رفتیم، ساکن کربلا شدیم، رجال مامقانی را ملاحظه کردم، دیدم خیلی کم و زیاد دارد و خیلی در هم است. ابتدا در حاشیه خود کتاب رجال مامقانی مطالبی نوشتم و بردم پهلوی آقای حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی که آن موقع از زریه را می نوشت. گفتم کتاب مرا ببینید. گفت خوب است، ولی چون در حاشیه نوشته ای کتاب حساب نمی شود، باید مستقل بنویسی. و من هم مستقل نوشتم. قاموس الرجال را در 2 جلد نوشتم، بعد 4 جلد شد. بعد مرتباً بر مطالبش اضافه کردم و تعلیق نوشتم. بعد شرح لمعه را دیدم که مدارکی را نقل کرده اما نگفته این مدرک مثلا در چه کتاب است. من هم به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم بر لمعه شرحی بنویسم. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
جدیت و پشتکار ایشون در کتابت، تحقیق و تدوین مجامع مختلف رجالی به حدی بود که حتی از ملاقات با افرادی که مراجعه می کردن و تقاضا داشتن ایشون رو ملاقات کنن، ایشون عذرخواهی می کردن، از ملاقات با اونها سر باز می زدند. با رعایت اخلاق، ادب و با بزرگواری خاصی که داشتن عذرخواهی می کردن و به نوشتن مجموعه هایی که در دست تألیف داشتن مشغول می شدند. البته از اقامه نماز جماعت در شهر خودشون شوشتر غافل نبودند و به این کیفیت ارتباط خودشون با جامعه عموم مردم رو حفظ کرده بودند. تألیفات، آثار و مطالب ارزشمندی از این شخصیت محقق به جای مانده و به دست ما رسیده. از جمله اونها کتاب ارزشمند تحقیق المسائل است، شرحی بر شرح لمعه جناب شهید اول است، همینطور ترجمه احوال ابی بصیر کتاب دیگری است که امروزه در خاتمه قاموس الرجال ایشون، اثر قابل توجه ایشون، در خاتمه اون چاپ شده. قاموس الرجال همونطور که عرض کردم که شرحی است بر کتاب تنقیح المقال مرحوم مامقانی، اثر ارزشمند ایشون است که در بیش از 10 جلد، قریب 12 جلد، امروز با چاپ جدید چاپ شده و در دسترس قرار دارد. مرحوم حاج شیخ محمد تقی شوشتری برای نوشتن این کتاب زمان فوق‌العاده‌ای رو صرف کردن و همت بسیار والایی رو صرف نوشتن این مجموعه رجالی ارزشمند کردند. کتاب دیگر ایشون، اثر ارزشمند ایشون، قضاوت‌های حضرت امیرالمؤمنین است که ترجمه شده. در این کتاب ایشون قضاوت‌های حضرت امیر علیه السلام که نوعاً جنبه خرق عادت و خلاف قضاوت‌های متعارف داره، جمع آوری شده، ترجمه شده و بسیار هم مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته. جوامع و احوال الائمه کتاب دیگر اینشون و اثر ارزشمند دیگری است که در ملحقات جلد 12 از کتاب قاموس الرجال در چاپ جدید این کتاب به طبع رسیده است. نهج السباقه فی شرح نهج البلاغه، بدائع که حکایات و داستان‌های عبرت آمیز و نکات بدیع ادبی در این کتاب جمع آوری شده، و همینطور الاخبار و دخیله که به بررسی روایات مجعول در میان جوامع روایی شیعه می پردازد. تمام اینها از آثار به یادگار مانده از مرحوم شوشتری است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
حجت الاسلام رضا استادی میگوید سالیان درازی است که با نام و تألیفات محقق عالی مقام، عالم جلیل القدر، شیخ العلماء، آیت الله جناب آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری آشنا شدم و از آثار ایشان کم و بیش استفاده کردم. از حدود 12 سال پیش گهگاهی با مکاتبه مزاحم معظم الله گشته و مورد لطف ایشان بودم. چند سال قبل نیز به درخواست این جانب به اجازه روایتی از سوی ایشان مفتخر گشتم. در این روزها از عالم غیب این سعادت حواله و نصیبم شد که با مسافرت به شهرستان شوشتر به محضرشان شرفیاب شدم و چند ساعتی در منزلشان و در دو مسجدی که اقامت می کنند خدمتشان رسیدم تا مصاحبت با ایشان را درک کنم. این ملاقات ارادت مرا چندین برابر کرد، زیرا ایشان و خانه و زندگی ایشان را و نیز سلوک عملی و اخلاقیشان را نمونه ای از سلف صالحه فرقه محقق اثناعشریه یافتم. امیدوارم مشموم عطیه خالصانی آن جناب باشم.
بوی بهش میشنوم از صدای تو،
از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
علامه شیخ محمد تقی شوشتری سرانجام در 29 اردیبهشت 1374 در 96 سالگی در شوشتر درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای
از زندگی مفاخر دینی و ملی.
دوستان، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خالق متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند، عنایتت چو نباشد هنر چه سود.
عصر همه شما شنونده های خوب رادیو معارف به خیر باشه. هفتمین روز از خرداد ماه 1400 و 16 روز از شوال المکرم 1442 رسید به ساعت 15:48. امیدوارم که این روز جمعه تا این لحظه برای همه شما خوب، بابرکت و پر از نور و معنویت بوده باشه. لحظه های جمعه وقتی که فرا میرسه بیشتر دلمون یاد حضرت ولی عصر میفته و در خیمه سبز حضرت حجت ابن الحسن مقیم میشه و امیدواریم که از این رفت آمد دلهامون نور و برکت نصیب زندگیمون بشه. میتونیم این از ساعتهای عصرگاهی جمعه دست به دعا برداریم و برای حضور و ظهور حضرت ولی عصر دعا کنیم تا انشالله علاوه بر این که ظهور حضرت نزدیکتر بشه و تعجیل در ظهور اون حضرت خداوند متعال بفرماید، ما هم از سربازان و پادر رکابان اون حضرت باشیم.
نجوای انتظار.
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل. آقا بناس بیاد حق را اقامه کند و باطل را منکوب کند و از بین ببرد. خب او امام است، من مأمومم. بین امام و مأموم باید تبعیت باشه. تو نماز جماعت نمیشه امام در رکوع باشه من در سجود. امام زمان به دنبال اقامه حق است، به دنبال از بین بردن باطل است. من به عنوان یاور امام زمان چقدر به دنبال اقامه حق هستم؟ خودم به تنهایی چه حقهایی رو که نادیده گرفتم؟ مگر حق نماز این نیست که اول وقت خونده بشه؟ چرا نخوندم؟ مگر حق پدر و مادر نیست که بهشون احسان بشه، احترام بشه و بالوالدین احسانا؟ چقدر این حق را اقامه کردم. مگر حق همسایه نیست که او را آزار و اذیت نکنم؟ چقدر به فکر همسایه بودم؟ آیا به دنبال این نبودم که به قیمت این که همسایه آزار و اذیت بشه، ولی باشه من دنبال راحتی خودم هستم، چون میخوام راحت باشم، حالا این زباله خودم هم گذاشتن بیرون، همسایه آزار و اذیت بشه. امام زمان به اینها دقت میکنه. مگر نداریم که امام زمان وقتی میاد اگر ناودانی بیرون باشه، آب بارانی دیگران رو اذیت کنه، حضرت دستور میدن اون جمع کنن؟ تا این اندازه، اینقدر ظریف، اینقدر دقیق، من چطور میتونم یار امام زمان باشم؟ اللهم و اقم به الحق و ادحز به الباطل.
اللهم و اقم به الحق و ادحز به الباطل و ادحز به اولیائك و اذلل به اعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكثه في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك.
تو گفتارمون چقدر حق میگیم، چقدر باطل. تو رفتارمون چقدر حق است، چقدر باطل. تو نگاهمون، تو افکارمون چقدر فکرهای ما حق، چقدر باطل. اللهم و اقیم به الحق و ادحز به الباطل. اگر به اینها انسان توجه داشته باشه، آرام آرام ویژگی های یاران حضرت مهدی رو در خودش ایجاد و احیا می کند. انشالله این گونه باشه.
یا ابن الزهرا این که رمز بود و نبودی، یا ابن تاها این که دل از کفم رو بودی، عشق دلها دیده وصل خود گشودی. مولا مولا من نبودم اگر نبودی، مولا مولا من نبودم اگر نبودی. کنم کجا نگار خود را من پیدا، الامتا احار فیک یا مولا. کنم کجا نگار خود را من پیدا، الامتا احار فیک یا مولا.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. همونطور که میدونید زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای مختلف برای این انتخابات شروع شده و نامزدها از روش‌های مختلف برای جلب رأی سعی می‌کنند، تلاش می‌کنند. اما یکی از روش‌های ناپسندی که متأسفانه سال‌های پیش و دوره‌های گذشته دیدیم و شنیدیم و خیلی هم چهره زشتی به شهر و کوچه و محل میده، این تبلیغات کاغذی هست و برگاهی هست که روی در و دیوار میچسبن، اونم به صورت کاملا نامنظم و کاملا زننده و چهره بسیار زشتی رو از شهرها به نمایش میگذاره. شاید این دوره از انتخابات به دلیل محدودیت‌های کرونایی که نباید به صورت تجمعی برگزار بشه مراسم‌های تبلیغاتی و سخنرانی، این روش بسیار بیشتر بشه. امیدوارم رعایت کنن نامزدهای مختلف و دفاتر اونها و ستادهای تبلیغاتیشون تا این روش کلن کنار گذاشته بشه. شاید یه چیزی هم بشه بهتر بهش فکر کرد، این که وقتی مردم ببینند داره نامزدی و کاندیدای انتخاباتی ریخت و پاش میکنه تو این زمینه و زیاد به این مسائل اهمیت نمیده، ازش بیشتر هم فاصله بگیرن. همراهمون باشید.
ایران 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 ایران
روز پیوند من و تو، فرصت ناب شکفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو. صف عاشقان و یاران، شور انتخاب تازه، پیش رو آبی فردا، پیش رو آبی فردا. بوی آفتاب تازه، بوی آفتاب تازه. ایران 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 ایران.
انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از آنها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات. قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات. دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و بعده داد و چه کرد. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه‌هایی که با اونها میشه، سوال جواب‌هایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها.
ایران 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 ایران. لحظه به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، زامن عزت میهن، زامن عزت میهن. رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار.
بله عزیزان شنونده، توی کشور ما که بر اساس موازین دینی و آموزهای اسلامی مدیریت میشه و مردم همه خودشون رو ملزم میدونن به رعایت شرعیات، کسی که برای ریاست جمهوری وارد میدون میشه در حقیقت داره برای گرفتن یک مسئولیت بزرگ و خطیر قدم برمیداره. بنابراین از یک چنین فردی انتظار نمیره که کارهایی بکنه برای رسیدن به این مقام که پسندیده نیست و روشی برای تبلیغات خودش و برای معرفی خودش انتخاب کنه که ما بر اساس موازین دینی نمیپسندیم. امیدوارم این هفت نامزد ریاست جمهوری با روشی درست و با استفاده از امکاناتی که به خصوص سازمان صدا و سیما در اختیارشون قرار داده به بهترین نحو خودشون رو معرفی کنن تا با وجود برنامه‌هایی که دارند مردم رو به سمت انتخابات تشویق کنند.
ای ایران 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 ایران.
وطنم روح منی.
ای ایران 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 ایران.
وطنم جان و تنی.
ای ایران 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 ایران.
وطنم خاک منی.
ای ایران 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 ایران.
بله، برای عزت و سربلندی ایران، برای دوام درخشش ایران در دنیا، روز 28 خرداد انشالله پای صندوق‌های رأی حاضر میشیم و به بهترین نامزد انتخابات که از نظر خودمون تشخیص دادیم رأی میدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. تا لحظات دیگه برنامه رخداد، مسابقه رادیوی رخداد که به مناسبت فرارسیدن ایام تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری تهیه شده تقدیمتون میشه. اما قبل از اون به اطلاعتون میرسونم که این برنامه یعنی مسابقه رخداد یک بخش مسابقه پیامکی هم داره که برای شما عزیزان شنونده داخل خونه در نظر گرفته شده. روز گذشته مسابقه که برگزار